بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با توریه بود در صفحه 977. فرمایشی از آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ذکر کردیم. بحث در این رابطه بود که توریه در مواقع ضرورت آیا واجب است یا واجب نیست. این نظری که آیت الله مکارم در اینجا بیان می‌فرمایند این است که توریه بر دو قسم است. قسم اول توریه جایز مطلقا، جایز است. یه قسم از توریه کلن جایز، اشکالی نداره، و یه قسم از توریه جایز نیست الا عند الضروره. اما اون قسمی که جایز است اونجاییست که کلام ذات وجهین باشه، یعنی دو پهلو باشه. دیدید که گاهی بعضی ها صحبت هاشون جوریست که واضح صحبت نمی کنند، دو پهلو صحبت می کنند. مخصوصاً بعضی از سیاستمدارها گاهی در صحبت‌هاشون دو پهلو صحبت می‌کنن، یعنی یک مطلبی رو بیان می‌کنن که مستمع دو احتمال میده که آیا مقصودش این احتماله یا مقصودش اون احتماله. از همین اجمال و ابهام اونها برای خودشون استفاده می‌کنن. کلام دو پهلو صحبت کردن این خودش یک فن نیست که بعضی ها بلدن کلام دو پهلو بیان می کنند. آیت الله مکارم می فرماید اگر کلام و ظاهر کلام دو پهلو باشه، یعنی یک احتمالی نیست، دو احتمال در این صحبت وجود داره که ظاهر مشخصی نداره، در اینجا توریه اشکال نداره، چون خود مردم هم این دو احتمال رو میدن، میگن شاید مقصودش این احتمال باشه شاید مقصودش این باشه. در اینجا توریه جایزه. شما میگید من مقصودم این احتمال بوده یا میگید مقصودم اون احتمال بوده، چون هر دوش محتمله، لذاست که در اینجا توریه اشکالی نداره. اما در اونجایی که کلام فقط یک احتمال بیشتر نداشته باشه، ظاهر کلام یک احتمالی، دو احتمالی نیست و دو پهلو نیست کلام، این جایز نیست توریه الا عند الضروره. خب این فرمایش آیت الله مکارم در اینجاست. ما در سابق این بحث رو مطرح کردیم که اصلا توریه در جایی است که کلام ظهوری داشته باشه در یک معنا، دو معنا ظهور نداشته باشه و دو پهلو نباشه. و اگر کلام دو پهلو هست اصلا از بحث توریه خارجه. توریه همونطور که تعریفش گذشت، اون مواردی رو مردم میگن توریه که ظهوری منعقد شده برای یک معنا و معنای دیگر خلاف ظاهره و ظواهر هم حجته، مردم هم همین ظواهر رو اخذ میکنند، اخذ به ظواهر کلام میکنند. در اینجا اگر کسی بگه من ظاهر کلام رو اراده نکردم و توریه کردم، وقت میگن توریه از اینجا، توریه خلاف ظاهر است و اینا. بس جایی که دو احتمالی باشه اصلا از مورد توریه خارجه. این اولا. و ثانیا این که خب توریه وقتی که محقق شد، ایشون میفرماید بر این که عند الضروره فقط جایزه، در غیر ضرورت جایز نیست. این فرمایششون فرمایش درستیه. بله، توریه کذب است و حرام است، فقط در موقع ضرورت جایز نیست. خب این یک نکته. نکته دیگرم این است که ما بحث ضرر رو هم مطرح کردیم، گفتیم حالا ضرورت باشه یا ضرر باشه، یا ضرر مالی باشه یا ضرر جانی باشه یا ضرر ارضی باشه، به نفس باشه یا به غیر باشه، یک انسان دیگری آبروش در خطره، شما به او کمک میکنید، با دروغتون اون رو نجات میدید، یا یک عرض کنم بر این که شخصی است که بالاخره جانش در خطره، مالش در خطره، آبروش در خطره، شما به او کمک میکنید و با دروغتون مشکل او رو حل میکنید. گفتیم در این جور موارد توریه جایزه و فقط موارد اضطرار نیست. باید توجه داشته باشید در جامعه این مسئله توریه باعث مفاسد زیادی است. خیلی ها در معاملاتشون به این توریه تمسک میکنند، یه جنسی رو میخوان بفروشن، میان میگن این قیمتش، من این مقدار خریدم، اون مقدار خریدم، بعد اینو با توریه درستش میکنه. خیلی ها در معاملات به مردم ظلم میکنند با همین توریه، و خیلی ها در مسائل ازدواج میان تعریف های بی جایی میکنند از داماد، برای اینکه این وصلت رو تحقق پیدا بکنه میان یه دروغ هایی رو میگن به اسم توریه، میگن من توریه کردم، این طوره، یا تعریف های زیادی میکنن، یا از عروس یا از داماد. و در موارد مختلفه شما میبینید که از این توریه سوء استفاده میشه. لذا اگر ما قائل به جواز توریه بشیم، خیلی مفاسد زیادی برش مترتب میشه که قرآنم میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. همیشه واضح و محکم و مستحکم صحبت کنید، دو پهلو صحبت نکنید، توریه نکنید. این حرف هایی که انسان گاهی، شما بنگاه معاملاتی اگر برید ببینید، گاهی از این آقایونی که در بنگاه معاملاتی هستن تعریف های عجیب و غریب، میخوان یه خانه رو بفروشن، یه چیزی برای شما تعریف میکنن که شما وقتی میرید میبینید، ببینید نه این خبرها نبود، این چه تعریفیه. یا از بعضی از آدم ها، بعضی از این آقایون تعریف هایی می کنند که چنین چنان، در حالی که اینطور نیست. این خلاف هایی که در جامعه اتفاق می افته خیلی هاش به خاطر همینه، یعنی این که توریه جایزه و ما توریه میکنیم. حالا یه مش دروغ رو تحویل مردم میدن، چه در معاملات، چه در مسائل ازدواج، چه در مسائل عرض کنم دیگر، اینها و تعریفایی که شما الان در فضای مجازی میبینید، شما فضای مجازی رو باز کنید، از یک گیاهی چقدر تعریف میکنن، از یک دارویی چقدر تعریف میکنن، از یک جنسی چقدر تعریف میکنن، برای اینکه این تبلیغات بکنند و به فروش برسانند میان تبلیغات بیجا انجام میدن. حالا اونایی که مقدسن اگر بهشون بگیم آقا شما چرا این کارو کردید، میگن ما توریه کردیم. این رو باید ما در اسلام جلوش رو بگیریم. این توطئه ها و این فریب ها و نیرنگ هایی که در جامعه تحقق پیدا میکنه به عنوان توریه، اینا همش خلاف شرعه، اینا جایز نیست، باعث قش در معاملات، باعث فریب به مردم، باعث طلاقهای بیجا میشه که بعدن معلوم میشه که این اصلا یه همچین چیزی رو نداشته. چقدر ازدواجهایی تحقق پیدا کرده که دخترها دارای عیوبی بودن بعدن معلوم شده، پسرها دارای عیوبی بودن بعدن معلوم شده، با اینکه اینا میان این صحیح و سالم و چنین و چنان. و خلاصه مطلب این است که این جواز توریه یه حکم اولی دارد که حرمت توریه است، یه حکم ثانوی دارد که موجب فساد در جامعه میشه. به نظر ما دو حکم برش مترتبه، یکی حکم اولی که حرمت توریه است، مانند کذب، همونطور که کذب حرامه توریه هم حرامه، و یه حکم ثانوی داره که باعث فساد در جامعه است. تمام قشه در معاملاتی که میبینید گاهی از همین توریه سرمنشأ گرفته و گاهی در معاملات، گاهی در مسائل ازدواج و اصولاً فریب‌ها و نیرنگ‌هایی که مردم به هم انجام میدن ناشی گاهی توی بعضی ها که اظهار تقدس دارن متاسفانه از همین توریه ریشه گرفته و به نظر ما هم حرمت اولی داره و در خیلی از موارد حرمت ثانوی هم داره.
پس دلیل حرمت ثانوی می شود این فسادهای جامعه، ولی دلیل حرمت برای حکم اولی رو این فسادها نگرفتید؟ بله
بله، یعنی حکم اولیش حرمت، مثل چرا؟ به جهتی که عرفاً توریه کذب، این که ما توریه رو جدای از کذب بدونیم درست نیست، توریه کذب اون عرفاً، این حکم اولیشه و حرامون، هم حرمت داره هم موضوعاً و هم حکمن کذب است و حرمت هم داره. اما حکم ثانویش این است که در گاهی معاملات و در نکاح و در عرض کنم بر این که کارهای مردم هم باعث مثل بنگاهی ها و امثال اینا باعث فریب مردم میشه، باعث کلاه گذاشتن سر مردم میشه. بعد عرض کنم بر این که با همین توریه ممکنه خیلی طلاق‌ها اتفاق بیفته، خیلی از قرارها در معاملات به وجود بیاد، خیلی فسادها در جامعه به وجود بیاد. چرا؟ چون واقعیت رو کتمان میکنن به وسیله توریه، واقعیت رو بیان نمیکنن. وقتی واقعیت رو بیان نکردن، مخصوصا متدینی، مخصوصا مقدس مآبها، اینا میان گاهی توریه میکنن و مردم به قیافه اونها نگاه میکنن که این آدم مقدسیه، ولی در حالی که اون فکر میکنه داره توریه میکنه و این باعث فساد در جامعه است. نکته دیگری که در اینجا مطرح این است که بعضی از بزرگان یه جمله‌ای دارند که این جمله این است که محق و مبطل، تعبیر کردند به محق و مبطل. محق یعنی کسی که حق باهاشه، حق میگوید، کسی که حق میگه میتواند توریه بکنه، کسی که باطل میگه حق نداره توریه بکنه. این حرف رو ما سابقا اگر نظر مبارکتون باشه میگفتیم مظلوم و ظالم، یعنی مظلوم میتونه توریه بکنه ولی ظالم نمیتونه توریه بکنه. حالا در اینجا یک کلامی که اعم از اون حرف گذشته است، مظلوم و ظالمی نیست، حق و باطله. یک کسی حرفی میزنه که این حقه، برای این حق خودش که میخواد بیان بکنه گاهی توریه هم میکنه. توریه در بیان حق و اثبات حق گاهی از توریه استفاده میشه. یه شخصی حرف باطلی میزنه میخواد توریه کنه، این جایز نیست. ولی کسی حرف حق میزنه، آیا این حرف حق، عرض کنم بر این که میتونیم بگیم هرچه حق است میتونیم از توریه استفاده کنیم برای اثبات حق، برای تأیید حق، آیا توریه جایز یا جایز نیست؟ ببینید ما حق رو چه میدانیم. هر کسی ممکنه نظر خودش رو حق بدونه. اگر مظلومه، بله میتونه برای رفع ظلم، حالا چه ضرر مالی باشه، ضرر جانی باشه، ضرر ارضی باشه، مظلوم واقع شده، برای رفع ظلم میتونه توریه بکنه. اما اینکه نه، هر جمله‌ای که حق باشه بیاییم ما دربارش دروغ بگیم، بگیم حقه، حالا ما دروغ بگیم، آیا میتونیم این کار رو بکنیم؟ به نظر ما این به این عمومیت رو نمیتونیم. اگر مصداق ضرر باشه، چه بر نفس چه بر غیر، جانن مالن ارزن، یا باش در مورد اکراه باشه یا اضطرار باشه و امثال اینها که در حدیث رفع آمده، خب بله در اون موارد ما میگیم توریه جایز. اما در مواردی که نه، انسان میخواد یه حقی رو بیان بکنه و میخواد با توریه بیان بکنه، خب این عرض کنم بر این که دلیلی بر جوازش نیست که ما بیاییم بگیم هر حقی رو با دروغ ما بیاییم بیان بکنیم، این دلیلی برش نیست. بلکه کذب حرامه، هم توریه حرامه، هم کذب حرامه، هم موضوعاً کذبه، هم حکمن کذبه. نکته دیگر این است که آیا مبالغه چطور؟ در صفحه 978 مسئله مبالغه رو مطرح کردیم که مبالغه چطوره؟ کسی میاد مبالغه میکنه، میخواد از شما تعریف کنه، اینقدر این عالمه، اینقدر متقی است، اینقدر چنین، هی مبالغه میکنه. خب مبالغه آیا کذب یا کذب نیست؟ در اینجا دو مطلبه، یکی اینکه آیا حکمن کذب است یا کذب نیست، یکی اینکه موضوعاً کذب است یا کذب نیست. المبالغه تو کذبون موضوعاً و حکمن، یا المبالغه تو لیست به کذبن موضوعاً و حکمن، یا المبالغه تو کذبون حکمن لا موضوعاً. این تصویری است که در اینجا قابل بحثه. برای روشن شدن بحث این است که مبالغه در کلمات گاهی عرفی است، یعنی عرف میفهمه داره مبالغه میکنه. مثلا میگیم چند نفر اومدن اونجا، اوه 1000 نفر شرکت کردن. خب حالا دیگه نشمرده اینا رو که بگه مثلا 1000 نفر، یه جمعیتی رو میگه 1000 نفر، همه میفهمن که این مقصود از 1000 نفر نه دقیقه 1000 نفره، یعنی حدوداً حدود 1000 نفر، حالا 700 نفر 800 نفر 900 نفر هم باشه میگن حدود 1000 نفر. خب این مبالغه رو عرف متوجه میشه. یه موقع شما آمار کشته ها رو در تلویزیون بیان میکنید، میگید که این تعداد کشته شدند، اینجا دیگه مبالغه مردم نمیفهمند، میگن این تعداد کشته شدند و عرض کنم در اثر کرونا فوت کردن. خب اینجا دیگه مبالغه معنا نداره. عدد و رقم دقیق رو شما بیان میکنید، دیگه عرف مبالغه در اونجا نمیفهمه. اگر بگید من مقصودم مبالغه بوده، میگن شما خلاف ظاهر صحبت کردید، حرف شما خلاف ظاهر بوده، ظاهره کلام شما مبالغه نیست، آمار دقیقه. مثلا میگید این خانه، من در این خانه خرج کردم 2,357,000. خب معلومه یه آمار دقیقی دارید شما میدید، حتی خوردش هم بیان میکنید. اما مبالغه گاهی فهمیده میشه اندل عرف، عرف میفهمه که دارید مبالغه میکنید. پس بنابراین دو جور مبالغه داریم، یه مبالغه‌ای که متفاهمه، عرفی هم هست، عرف متوجه میشه این مبالغه رو، این کذب نیست، نه موضوعاً کذب نه حکمن، یعنی مصداق کذب نیست و مصداق حکم کذب هم نداره، حرام هم نیست. انسان گاهی در قرآن هم شما میبینید، در روایات هم میبینید، در کلام ائمه هم میبینید، در کلام مردم و علما و همه میبینید که گاهی مبالغاتی انجام میشه، عرفیه و این کذب نیست موضوعاً و حکماً. منتها کدوم مبالغه؟ اون مبالغه‌ای که عرف متوجه میشه که شما دارید مبالغه میکنید. اما یه موقعی مبالغه‌ای میکنید که مردم متوجه نمیشن مبالغه است، فکر میکنن آمار دقیق دارید میدید. مثلا میگید تورم فرض کنید که 20 و فرض کنید بر این که چند درصد است، درصدش هم بیان میکنید. خب این دیگه مبالغه نداره، وقتی شما درصدش رو دارید دقیق بیان میکنید، در اینجا اگر دروغ بگید، توریه بخواید بکنید، کذبه و این مبالغه کذب میشه. چرا؟ چون عرف مبالغه نمیفهمه. پس بنابراین ما بیاییم این طور بگیم که مبالغه یه موقع مطابق فهم عرفیه، یه موقعی مطابق فهم عرفی نیست. اگر مطابق فهم عرفی باشه و عرف او رو بفهمه، میگیم این جایز است و کذب نیست و حلال است. و اگر عرف نمیفهمه، میگیم کذب است حکمن و موضوعن، یعنی هم عنوان کذب برش صادقه اگر شما آمار دروغ بدید. اینایی که آمار میدن باید توجه داشته باشن، بگن ما مبالغه کردیم، کسی که آمار دقیق میاد بیان میکنه معنا نداره که بگیم مبالغه کرده. این در اینجا اقوالی هست. قول اول این است که المبالغتو لیست من الکذب موضوعا و حکمن. در کنارش اینو بنویسید آقایون، یه صفحه‌ای دارید المبالغتو لیست من الکذب، کنارش بنویسید موضوعا و حکمن، یعنی مبالغه کذب نیست موضوعا و حکمن. ما در توضیحش بیان کردیم اون مبالغه‌ای که عرف میفهمه، عرف متوجه میشه که مبالغه است، اینجا کذب نیست، نه عنوان موضوعاً کذبه، نه اینکه حکم حرمت رو داره. قول دوم که عرض کنم بر این که این قول اول مال صاحب جواهر بود که آدرس دادیم آقایون در صفحه 978 ببینید. قول دوم که در مکاسب داریم و در جاهای دیگه هم هست این است که المبالغة فی الادعاء لیست من الکذب الا اذا کانت فی غیر محلها. این فرمایش همون توضیحی است که ما گفتیم، یعنی یه موقعی است که جایگاه کلام دلالت میکنه بر این که مبالغه است در اینجا. یه موقعی است که جایگاه کلام مورد مبالغه نیست، آمار دقیقه، با هم فرق میکنه. اگر در محل مبالغه باشه، بله در اونجا مبالغه نه کذب نیست حکمن و موضوعن. ولی اگر در جایی است که فی غیر محله ها، اینجا جای مبالغه نیست، جایگاه مبالغه اینجا نیست، آمار دقیقه، در اینجا عرض کنم که مبالغه میشه کذب و حرام، هم حکمن و موضوعن. بله در اینجا دیگه مبالغه کذب میشه چون در محلش نیست، مردم آمار دقیق از شما سوال میکنن، شما دارید غیر واقعی بیان میکنید، یعنی دارید دروغ میگید، آمار دروغ دارید میدید. لذا این کسانی که مرکز آمار هستند در مملکت باید توجه داشته باشن آماری که میدید شما، یا از تورم آمار میدید یا بانک مرکزی آمار میده یا جاهای مختلف که آمار میدن، آمارها رو باید دقیق بدن، مبالغه درش نباشه، نه در کم کردنش نه در زیاد کردنش. اینها این کذب است و حرام است، هم موضوعن و هم حکمن. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بیان میکنن، میگن مثلا یکی از مواردش اینه که انسان میخواد از یکی تعریف کنه، میگه عین ماه میمونه، مثل ماه قیافش رو میخواد تعریف کنه، میگه این عرض کنم بر این که درست مثل ماهه از نظر زیبایی، بعد شما میبینید ببینید بابا این خبرها نیست، اصلا خیلی فرق میکنه، قیافه ای نداره بنده خدا. خب آقا به این میگید آقا شما چقدر تعریف کردی، نمونه نداره، مثل ماه میمونه، چنینه چنانه. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میفرماد این کذبه، وقتی شما تعریف بیش از اندازه، آدم یه مقدار حالا تعریف عرفیه که آدم یه تعریفی، اما بیش از اندازه تعریف بکنید این میشه کذب. راجع به علم هر کسی، راجع به تقوای هر کسی، راجع به قیافه هر کسی، راجع به هر چیزی که میخواید تعریف کنید، حد و اندازه رو نگه دارید. یه مقدار مبالغه رو عرف میپذیره، اما بیش از اون اندازه باعث میشه که یه فسادی درست بشه، ممکنه یه ازدواجی درست بشه بعد ما ببینن که نه اصلا اینطور نبود. بله
بعضی از موارد هست مثل تعریفی که عاشق به معشوق خودش میکنه، مثل مجنون که تعریفی که از لیلی داره، اینجا باز هم کذب میکنه یا محل مبالغه عرف میفهمه از این؟
ببینید مرحوم شیخ انصاری یه جمله ای دارن، اون جمله شون جواب این اشکال شماست. میفرمان البته گاهی زائقه ها فرق میکنه، بعضی ها یک چیزی رو میخورن میگن چقدر عالی، اون میخوره میگه حالم به هم خورد. دو نفر آدم با هم زائقه شون فرق میکنه، یک غذا رو شما درست کردید، یک کسی میخوره میگه چقدر عالی است، خیلی تعریف میکنه، یک کسی نه میگه نه این به درد نمیخوره. چنین زائقه ها متفاوته، زیبایی ها و زشتی ها هم در نظر افراد متفاوته، یعنی گاهی یک کسی به چشم یک کسی زیبا میاد، به یک چشم یک کسی زشت میاد. ممکنه لیلی و مجنون، لیلی در نظر مجنون خیلی زیباست، هی براش شعر میگه، براش توصیف بیان میکنه، ولی در نظر دیگران نه، اصلا اون زیبایی وجود نداره. خداوند گاهی زن و شوهر رو بینشون یک علقه ای ایجاد میکنه، علاقه ای ایجاد میکنه که زن انسان برای انسان خیلی زیبا جلوه میکنه. این لطف پروردگاره و این هیچ بعدی هم نداره که انسان از معشوق خودش و عیال خودش خیلی مشعوف باشه و بدونه که و به نظرش بیاد خیلی زیبا هم هست و تعریفش هم همیشه تعریف بکنه. ولی مردم این مبالغه رو میپذیرن، قبول میکنن. ولی یه موقعی است که نه، این باعث گمراهی مردم میشه. شما دارید با این مبالغه که عرف نمیپذیره مردم رو گمراه میکنید. مثل تعریف های بی جایی که بعضی از بعضی ها میکنن، تعریف ناروا و بی جا، این مبالغات اینطوری که باعث فسادم میشه، دو عنوان پیدا میکنه، هم کذبه و هم مفاسدی برش مترتب میشه که به نظر ما هم عنوان اولیش حرامه، هم به عنوان ثانویش حرامه. هم شما که دارین تعریفای بی جا رو میکنید، کارید حرام انجام میدید، همین که اون مفاسدی که برش مترتب میشه اونم حرامه. لذا این فرمایش مرحوم شیخ انصاری، بیشتر باید ما عرف رو در نظر بگیریم. اگر عرف مبالغه میفهمه، در اینجا جایز و کذب نیست حکمن و موضوعن. اما اگر عرف نمیفهمه مبالغه رو، شما اینقدر مبالغه داری زیاد میکنی که عرف متوجه نمیشه، فکر میکنه یک واقعیتی رو داری بیان میکنی، در اون صورت کذب است موضوعن و حکمن.
معیار این عرف اولا عرف اوغلاس یا عرف مسامحه عوامه، ثانیا عرفی که میگیم اگر جوامع مختلف متفاوت باشه چی؟
بالاخره در هر جامعه ای یه عرفی وجود داره. ممکنه در یه جامعه، یه کشوری یه برنامه‌ای دارن، یه فهمی دارن و در جامعه دیگر متفاوت باشه. در هر صورت همون جامعه اگر فهمیدن مبالغه رو، این کذب نیست. اگر تو همون جامعه، حالا جامعه عقلا باشه، شما یه موقعی برای متخصصین و فوق دکترها دارید سخنرانی میکنید، اونجا مبالغه میکنید، اونایی که حرف شما رو میشنون مبالغه رو متوجه میشن. یه موقع نه، میگن مبالغه نیست، آمار دقیق داره میده. خب در این صورت خب میبینید اینجا کذب تحقق پیدا میکنه. عرف و مستمع و مخاطب معیاره. حالا ممکنه مسامحی باشه، شما یه موقع برای مردم دارید صحبت میکنید، یه موقع کتاب دارید مینویسید، یه موقعی دارید که برای یه متخصصی صحبت میکنید، یا برای خانواده خودتون دارید صحبت میکنید، مبالغه میکنید، همون خانواده شما باید مبالغه رو بفهمه. گاهی برای یه نفره، گاهی دو نفره، گاهی ده نفره، هر کی هست شما صحبتی که میکنید، او برداشتی که میکنه آیا مبالغه رو میفهمه یا نمیفهمه. اگر مبالغه نمیفهمه، شما داری دروغ میگی. اگر مبالغه رو میفهمه، برداشت میکنه مبالغه است، در اون صورت کذب تحقق نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.